این روی کرد با تمرکز بر خود اتکایی میتونه صنعت رو در برابر تحریم ها مقاوم کنه و اشتغال پایدار ایجاد کنه. در برنامه امروز با هدف بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه صنعت ماشینالات صنعتی با یکی از فعالان این بخش گفتگو میکنم، آقای مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری ایزیپو. آقای مهندس گلستانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من از سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی ممنونم آقای مهندس گلستانی. شما وضعیت تولید ماشینالات صنعتی در کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمتتون عرض بکنم که در خصوص صنعت ماشین سازی، خب اول عرض بکنم ماشین سازی معمولا به چه در واقع دست از فعالیت هایی رو عنوان ماشین سازی اطلاق میشه بهش؟ خب طبیعتا فعالیت هایی که در زمینه ماشینالات، تجهیزات صنعتی، قطعات و سیستم های مکانیکی طراحی، تولید و مونتاژ میشن رو در واقع ما به عنوان صنعت ماشین سازی میشناسیم. خب اون چیزی که الان در کشور ما وجود داره ظرفیت های بسیار خوب و پتانسیل های خیلی خوبی از شرکت ها، چه در واقع واحد های صنعتی که فعال هستند در زمینه تولید، چه شرکت های دانش بنیانی که در واقع توان ساخت ماشینالات رو دارن برای واحدهای صنعتی، ظرفیت خوب بسیار خوب و پتانسیل بالقوه‌ای در کشور وجود داره. ولی خب لازم هست که در واقع این ظرفیت در این حوزه هم تقویت بشه و با نگاه به صنایع کوچک و متوسط و توجه به تقویت این بنگاه‌ها، برنامه‌هایی در سطح دولت و در و با مشارکت بخش خصوصی پیش بینی بشه تا بتونیم انشاءالله بتونیم تو این بخش شاهد ارتقای صنایع در این حوزه باشیم.
فکر میکنید که تکیه بر اقتصاد مقاومتی در این حوزه باعث چه تغییراتی خواهد شد؟ ما در آینده نزدیک میتونیم شاهد تغییرات عمده‌ای در وضعیت تولید ماشینالات صنعتی و تجهیزات باشیم؟
من اول یک نکته عرض بکنم که آینده نزدیک رو باید تعریف بکنیم، این چه بازه زمانی مد نظر شما هست. خب طبیعتاً هر اجرای پروژه توسعه‌ای ممکنه در واقع زمان بر باشه و در طی انجام برنامه‌های بلند مدت براش برنامه‌ریزی بشه و هدف‌گذاری بشه تا اینکه به هدف‌های مد نظرش برسه. خب خوشبختانه ما در حوزه صنایع ماشین سازی با در زمینه صنایع کوچک و متوسط، چون بخشی از بنگاه‌هایی که فعال هستند در زمینه صنعت ماشین سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. خب می‌دونید بنگاه‌های کوچک و متوسط ظرفیت بسیار خوبی دارن از بابت اینکه خب انعطاف‌پذیری بالایی دارن، میتونن با سرعت بیشتری در واقع در نیازهای بازار رو دریافت کنن، تغییرات فناوری رو انجام بدن، سرمایه گذاری کمتری نیاز دارن، در اونها تخصص گرایی بیشتر در واقع مورد توجه قرار گرفته و اشتغالشون هم خب در صورت چشمگیر هست در کلان. وقتی ما کلان بنگاه‌های کوچک و متوسط رو در کشور بررسی میکنیم میبینیم که اشتغال بسیار قابل توجه رو ایجاد کردن. به طور کلی ما 92% صنایع کشورمون الان در حال حاضر اهم از ماشین سازی یا در حوزه‌های مختلف صنایع کوچک و متوسط هستن. حالا این عدد در حوزه‌های زمانی مختلف تغییر میکنه و بیشتر هم میشه از ابعادی و توی شرایط حاکم بر کشور هم نشون داده که این صنایع در واقع تاب‌آوری بالاتری رو دارن
در بحران ها.
بله، علی‌رغم این که در واقع فشارهای زیادی از ناشی از شرایط حاکم بر اونها به وجود میاد، ولی تاب‌آوری اقتصادی اونها بهتر هست و کمک اینها به اقتصاد کلان کشور هم به مراتب به نسبت بنگاه‌های بزرگتر بیشتر هست. خب ما در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سعی می‌کنیم که توسعه صنایع رو مبتنی بر مدل‌های توسعه صنعتی دنبال بکنیم. به عنوان مثال مثلا در حوزه صنایع ماشین سازی، خب در جاهایی که پتانسیل یا تمرکز بنگاه‌های ماشین سازی یا قطعات یا ماشینالات مرتبط با یک صنعت وجود داشته باشه، خب ما صنایع همگن در واقع وجود داشته باشه، اونجا ما برنامه پروژه توسعه خوشه صنعتی رو دنبال میکنیم. مثلا به عنوان مثال، مثلا در استان کرمان ما خوشه در واقع قطعات ماشین سازی ما اونجا یک تجمعی است
در واقع میاد واحدهای کسب و کار متفاوت رو بهشون تمرکز میدید دیگه. همه
تجمعاتی از کسب و کارها هستن که در یک رشته صنعتی دارن فعالیت میکنن و اینها در واقع
چالشاشون مشترک، برنامه‌های مشترکی دارن، همدیگر رو تکمیل میکنن به نوعی،
یا همدیگر رو تکمیل میکنن. اجرای پروژه توسعه خوشه صنعتی به عنوان یکی از برنامه‌های توسعه‌ای اینها، به خصوص در شرایط اقتصاد مقاومتی، هم کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها رو دنبال می‌کنه، در بر داره، هم روی بحث انتقال دانش فنی بهشون کمک می‌کنه،
هم افزایی رو بالا می‌بره،
هم افزایی ایجاد می‌کنه، همکاری بین شرکت‌ها ایجاد می‌کنه، زنجیره تأمینشون رو در واقع ساماندهی می‌کنه و از این دست مسائل که به تمرکز ما بر رفع چالش‌های مشترک و نقاط فشار مشترک اینها هست در اجرای پروژه توسعه خوشه. خب در کنار این در واقع بنگاه‌های بزرگ خدمتتون عرض کنم، بنگاه‌های دیگه داریم که در واقع زنجیره‌های روابط پیمانکاری بین اونها وجود داره که تو این بخش هم در واقع ما یک برنامه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی رو با محوریت صنایع نفت و نیرو آغاز کردیم تقریبا از سال گذشته در همکاری مشترک با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران. تو اینجا هدفمون علاوه بر ساماندهی زنجیره‌های تأمین این بنگاه‌ها، یعنی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در ارتباط با هم دیگه، ساماندهی روابط پیمانکاری بین اینها، توسعه صنعت ماشین‌سازی هم هست. یعنی ما با شناسایی زنجیره‌های تأمین مختلف و شناسایی شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در سطح سطوح پایین، یعنی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط، شناسایی می‌کنیم و برنامه ریزی برای ارتقاء اونها تلاش داریم که این مسائل و مشکلات اونها رو در سطح کشور و به صورت داخلی در واقع برطرف بکنیم. یکی از راهکارهایی که این مسئله رو میتونه حل بکنه ارتقاء فناوری و نوآوری هست. به عنوان مثال شما میبینیم در جایی مثلا نقطه فشاری وجود داره در حوزه فناوری، نیازی وجود داره که در حال حاضر در کشور قابل تأمین ممکنه نباشه به هر ترتیبی. در شرایط اقتصاد مقاومتی میایم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان موجود استفاده می‌کنیم، به هم رسانی می‌کنیم بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و
شرکت‌های دانش‌بنیان
و فناور و از این طریق دانشی که در اون شرکت‌ها احساس شده و وجود داره و قابلیت توسعه داره انتقال پیدا می‌کنه به اون شرکت قطعه ساز یا اون ماشین ساز یا قطعی که در واقع به نوعی در شرایط تحریمی یا در شرایط موجود کشور امکان دسترسی بهش از خارج از کشور وجود نداره، طراحی میشه و مدل سازی میشه و در
به نوعی بومی سازی میشه دیگه.
بله، به نوعی بومی سازی میشه که اینا همه اینها برنامه‌هایی هستش که در لایه‌های مختلف، چه در سطح سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخونه، چه در سطح در واقع خود وزارت صنعت معدن تجارت، برنامه‌ریزی میشه و براش اتفاق میفته.
از سوی ایزیپو یا معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تسهیلاتی هم برای تولیدکنندگان داخلی در صنعت ماشین‌سازی ارائه شده، در نظر گرفته شده؟
تسهیلات رو ما منطبق با برنامه‌هامون در واقع تعریف کردیم، یعنی متناسب با اینکه در هر کدوم از این برنامه‌هایی که خدمتتون به طور کلان عرض کردم نیاز در واقع به چه صورت باشه، چون خود سازمان صنایع کوچک منابع مالی و تسهیلاتی در اختیار نداره، منابع مالی و تسهیلاتی بانک‌ها هست و در واقع اعتباراتی که در بانک‌ها و بانک مرکزی یا در واقع دستگاه سیاست‌گذار در این بخش در واقع برنامه‌ریزی براشون انجام میشه. در سطح کلان وزارت صنعت معدن تجارت یه برنامه‌ریزی برای تخصیص تسهیلات صورت میگیره در دفتر تخصصی که برای این موضوع وجود داره، ولی سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی با توجه به بضاعتی که خودش داره از طریق برنامه‌ها و یارانه‌های حمایتی خودش در اجرای برنامه‌های نظیر همون به هم‌رسانی که خدمتتون عرض کردم کمک میکنه به بنگاه ها.
یعنی به نوعی این حمایت ها حالت پشتیبانی داره.
بله دقیقا. اگر جایی هم نیاز به تسهیلات باشه، ما سعی میکنیم در تعامل با بانک های عامل متقاضیان این بخش رو معرفی بکنیم برای دریافت تسهیلات از محل منابع موجود در شرایط فعلی کشور.
خب ما از حمایت های شما شنیدیم، از در واقع شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن در زمینه صنعت ماشین سازی. بفرمایید برای ما که چه موانعی وجود داره برای وضعیت بومی سازی تجهیزات صنعتی در کشور، و فکر میکنید که برای کاهش وابستگی به واردات قطعات چه اقداماتی میشه انجام داد؟
اقدامات بسیار خوبی انجام شده. یعنی میدونید تو این بخش ها، یعنی به طور کلی توی بخش توسعه صنعت، نه صرفا صنعت ماشین سازی، دستگاه های اجرایی متولی در حوزه های مختلف میتونن تاثیرگذاری در جایگاه خودشون رو داشته باشن. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری به عنوان نهاد توسعه فناوری کشور و همینطور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموعه دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری زیر مجموعه خودش داره، اینها دو نهاد تاثیرگذار هستند که همافزا با وزارت صنعت و معدن تجارت میتونن تو این بخش فعالیت بکنن و کار بکنن. اقدامات خوبی صورت گرفته. من تا اونجایی که اطلاع دارم میدونم مثلا در حوزه ماشین سازی در معاونت علمی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته. خب این، ولی این برنامه‌ریزی‌ها لازمش این هستش که همافزا باشه با نیازهایی که در بخش صنعت وجود داره. یعنی به صورت مستقل یا جداگانه برنامه‌ریزی نشه براش، یا منابع و تسهیلاتی اگر وجود داره، منابع و تسهیلات در جهت توسعه صنعت در واقع اتفاق بیفته. یعنی ما نیازها، این لازمش این هست که این همافزایی دقیقی بین مجموعه های وزارت صنعت و معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم اتفاق بیفته. چون به چالش اشاره کردید، شاید اینجا باید یه همافزایی بهتری بین دستگاه های حاکمیتی، من نگاه حاکمیتی عرض کردم خدمتتون، باید این همافزایی صورت بگیره تا بتونیم برنامه هایی که در هر بخش تعریف شده رو به اون سمت پیش ببریم. به عنوان مثال، مثلا اگر فناوری نیاز شناسایی میشه در صنعت، اون فناوری به اطلاع مثلا شرکت‌های دانش‌بنیان برسه. شاید شرکت‌های دانش‌بنیانی باشن، مطلع نباشن از اینکه چه نیازی
درسته
در کشور
چه اولویت‌هایی وجود داره برای توسعه صنعتی و فناوری. بله
خب این اتفاق تقریبا در قالب در واقع هم برنامه هفتم پیشرفت، هم موضوع در واقع قانون جهش دانش بنیان به نوعی در قالب اقلام راهبردی شناسایی شده. یعنی سالانه الان معاونت علمی اقلام راهبردی که در کشور وجود داره، حالا در حوزه‌های مختلف، حالا میتونه ماشین سازی باشه، میتونه موضوعات دیگه باشه، شناسایی میکنه، از دستگاه‌ها دریافت میکنه و تمرکز میکنه روی اون که برنامه‌هایی رو داشته باشه. اما کافی نیست به نظر من، باید این همافزایی هم دقیق باشه، هم محصول محور باشه، هم نیازها رو به طور دقیق از بطن در واقع صنعت ما بتونیم احصا بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم برای توسعه. خب شرایط اقتصاد مقاومتی و شرایط کشور خب یه مقدار اهرم میشه برای اینکه این صنایع بیشتر بتونن در واقع رقابت پذیر باشن. در جاهایی هم لازم هست مثلا دستگاه‌هایی که مثل مجموعه‌های وزارت نفت، وزارت نیرو، که محصولاتی رو شاید در شرایط خارج از تحریمی از خارج از کشور تامین می‌کردن، الان در واقع سازوکارهایی رو فراهم بکنن که اون چیزی که توسط بنگاه‌های داخلی عرضه میشه رو با رعایت البته استانداردها و کیفیت‌های لازم بپذیرن. و این اتفاق باعث میشه که این خود صنعت ماشین سازی کشور، صنعت قطعه سازی و مواردی که وجود داره رونق بیشتری بگیره.
خیلی
هم در واقع سازوکاری هستش که به نظرم میرسه در شرایط فعلی باید هم بهتر بهش توجه بشه، همین که براش برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام بشه، به خصوص در صنایع مرتبط با حوزه ماشین سازی.
متشکرم از توضیحات خوبتون. آقای مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری ایزیپو.
خواهش میکنم. من هم متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صنعت ماشین‌سازی ایران با وجود نیروی انسانی متخصص و توانمندی‌های فنی قابل توجه در وضعیتی دوگانه و آکنده از تضاد قرار دارد. از یک سو وابستگی شدید به واردات و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی که مصرف انرژی را 2.5 برابر میانگین جهانی بالا برده، تصویری از ناکارآمدی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر رشد چشمگیر تولید تجهیزات معدنی بیش از 100%، موفقیت‌های بومی‌سازی در صنایع فولاد و پتروشیمی و افزایش تولید برخی کالاهای راهبردی نشان دهنده ظرفیت‌های مقفول و فرصت‌های طلایی برای جهش است. امیرعباس اختراعی، کارشناس.
مهمترین مشکلات این صنعت: 1. علارغم پتانسیل‌های خوب، قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل و دقت هیئت نظارت آن، مشکل موجود ضعف باور و اعتماد مدیران طرح‌های بزرگ از جمله وزارتخانه‌های پروژه محور به توان داخلی و بعضن عدم تبعیت بنیادها، ستادها و قرارگاه‌ها از این قانون است. 2. تحریم‌ها ضمن ایجاد فرصت خود اتکایی، معضلاتی در تأمین مواد اولیه و تجهیزات تخصصی ما داشته است که امیدواریم مرتفع گردد. 3. نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای در بخش‌های حاکمیتی، به ویژه در معافیت گمرکی و ارزش افزوده ماشین‌آلات وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه شامل فلزات و پتروشیمی علی‌رغم سود سرشار آنها، رویه‌های فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی، سیاست‌های تسهیلاتی بانک‌ها و عملکرد نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمد صرف، بخشنامه‌های خلق الصاعه از ثبت سفارش، تخصیص ارز تا ترخیص کالا.
مهمترین مانع در این مسیر نبود نظام حکمرانی داده صنعتی، کاهش 56%ی سرمایه گذاری در نوسازی ماشین‌آلات طی دهه 1390 و تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط پس از بازگشت تحریم‌ها و جنگ است. حمیدرضا بهداد، کارشناس اقتصادی.
تا روز 9 اسفند خب تولید خودروسازا مثل دیگر بخش‌های اقتصادی کشور ادامه داشت و روند عادیش رو طی می‌کرد، تا اینکه ما رسیدیم به صبح روز 9 اسفند و آغاز حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران. از روز 9 اسفند به بعد، با توجه به اینکه احتمال می‌رفت آمریکا و اسرائیل به خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها هم حمله بکنن، تصمیم گرفته شد که از شیفت‌های کاری خورده کاسته بشه و هرچند به سمت پایان اسفند رفتیم بیشتر به توقف عمدی تولید نزدیک شدیم. در مجموع این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که خودروسازی ما، میگم تقریبا نیمی از اسفند رو، هم خودروسازی هم قطعه‌سازی، نیمی از اسفند رو از دست بدن. اما به هر حال، حالا همه اینا رو گفتم که به اینجا برسیم که به هر حال الان خودروسازی ما یکی از سخت‌ترین دوران خودش رو داره تجربه میکنه. حالا بی پولی که هست، این مسائل جنگ هم هست، تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم جنگ به هر حال تولید رو تحت تاثیر قرار داده. الان هم حالا تولید شروع شده، اما نه به اون روال طبیعی که باید باشه. یعنی حالا کجدار و مریض دارن اسه تولیدات رو انجام میدن و منتظرن، مثل همه ما خودروسازا و قطعه‌سازا، منتظرن که ببینن آینده به چه سمتی میره.
راهبرد اساسی گذار از تولید مهندسی محور به تولید داده محور و اجرای طرح جامع نوسازی صنایع با حمایت مالی هوشمند و تعرفه‌های هدفمند است تا ضمن کاهش وابستگی، جهشی 10 برابری در ارزش صادرات صنعت ماشین‌سازی رقم بخورد.
خب همونطور که متوجه شدید، ماشین سازی در کشور ما از جنبه‌های گوناگونی اهمیت داره. به دلیل دانش محور بودن این صنعت، بهترین راه برای جذب فارغ التحصیلان فنی و مهندسیه که با توجه به سطح بالای علمی اونها قابلیت ویژه‌ای برای ارتقاء ماشین سازی کشور به شمار میان. در ضمن با توسعه صنعت ساخت ماشین‌آلات، از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم.
تو شوری در جان بی تو جانی ویران از این زخم پنهان
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر، ساعت 21 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی